به جوانان و مردان و زنان ایرانی به دست میاد و باعث سربرازی کشورمون میشه و این جنبه تاریخی داره برای ما. این افراد رگ و ریشه‌ای دارن که از همون ابتدای تاریخ ما تمدن داشتیم و فرهنگ داشتیم، همگی برمیگرده به اسطوره‌های ایرانی.
اسطوره‌های ایرانی.
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران. روز و روزگار بر شما خوش باد. همچون همیشه آرزوی تندرستی، شادی و آرامش برای شما داریم. برنامه اسطوره های ایرانی رو تقدیم حضور شما میکنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه عزیزان برای شما شاهنامه میخونیم و درباره تاریخ و داستان ها و فرهنگ ایران زمین با شما همسخن خواهیم شد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم، آقای مهدی فکری. خیلی خوش اومدید آقای فکری به برنامه خودتون.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و به همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمتتون.
ممنون از شما. عزیزان، در برنامه‌های گذشته داستان‌های پادشاهی گشتاسپ رو با هم مرور کردیم و به داستان هفت خان اسفندیار رسیدیم. در چند برنامه گذشته شش خان رو با هم مرور کردیم. اسفندیار تونست که با پیروزی از این شش خان گذر کنه و حالا تا لحظاتی دیگر وارد خانه هفتم اسفندیار خواهیم شد. سپهبد به دز روی بنهاد و تفت، به کردار بازارگانان برفت. همی راند با نامور کاروان، یلان سرفراز چون ساروان. چون از دیک دز شد برفت اوز پیش، پدید آوریدان دل و رای خیش. چو بانگ درای آمد از کاروان، همی رفت پیش اندرون ساروان. به دز نامداران خبر یافتند، فراوان بگفتند و بشتافتند که آمد یکی مرد بازارگان، درمگان فروشد به دینارگان. بزرگان دز پیش باز آمدند، خریدار و گردن فراز آمدند. بپرسید هر یک ز سالار بار، که از این بارها چیست کاید به کار. چون این داد پاسخ که باری نخست، تن شاه باید که بینم درست. توانایی خیش پیدا کنم، چو فرمان دهد کل به دریا کنم. شتربار بنهاد و خود رفت پیش، که تا چون کند تیز بازار خیش. یکی تاس پرگوهر شاهوار، ز دینار چندی ز بهر نسار. که برتافتش ساعد و آستین، یکی اسب و ده جام دیبای چین. بران تاس پوشیده تایی حریر، حریر از بر و زیر مشک و عبیر. به دیبا بیاراسته رنگ و بوی، به نزدیک ارجاسب شد چاره جوی. چو دیدش فرو ریخت دینار و گفت، که با شهریاران خرد باد جفت. یکی مردم ای شاه بازارگان، پدر ترک و مادر از آزادگان. ز توران بخرم به ایران برم، وگر سوی دشت دلیران برم. یکی کاروانی شتر با من است، ز پوشیدنی جامه های نشست. هم از گوهر و افسر و رنگ و بوی، فروشندم هم خریدار جوی. ز بیرون دز کاله بگذاشتم، جهان در پناه تو پنداشتم. اگر شاه بیند که این کاروان به دروازه دز کشد ساروان، به بخت تو از هر بدی من شوم، بدین سایه مهر تو بغنوم. چون این داد پاسخ که دل شاد دار، ز هر بد تنه مهتر آزاد دار. نیازاردت کس به توران زمین، همان گرگرایی به ما چین و چین. بفرمود پس تا سرایی فراخ، به دز در یکی کلبه در پیش کاخ. به روین دز اندر مرو را دهند، همی بارش از دشت بر سر نهند. بسازد بران کلبه بازارگاه، همی داردش ایمن اندر پناه. برفتند و صندوق ها را به پشت کشیدند و ماهار اشتر به مشت. همراهان گرامی برنامه اسطوره‌های ایرانی عزیزان، بخش نخست ابیات داستانی برنامه برای شما خونده شد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم. آقای فکری، لطفاً خلاصه‌ای از داستان این برنامه رو برای شنوندگان بفرمایید.
بله، خب هدف اسفندیار از پشت سر گذاشتن هفت خان رسیدن به دژ رویین هست، اونجایی که خواهرانش اسیر هستند در دست ارجاسب تورانی. تصمیم میگیره که در شکل یک بازرگان وارد دژ بشه و اگر شرایط فراهم شد علامت بده با آتش یا با دود که پشوتن و سپاهیان حمله بکنن به دژ. خب کاروانش رو آماده میکنه و وارد دژ میشه، از دروازه دژ عبور میکنه و اجازه میخواد که با ارجاسب دیدار داشته باشه تا اینکه اجازه ورود کاروان رو به درون دژ بگیره.
و اتفاقا آقای فکری، همونطوری که در ابیات هست، مردم خیلی هیجان زده میشن از اینکه یک کاروانی دیدن، یک بازرگانی اومده و شترهایی خب به همراه داره که به هر حال بارهایی رو با خودش آورده. خیلی هیجان زده میشن، مشتاق میشن، به سمت او میرن و یک سر او رو در واقع به سوال میگیرن که چه باری همراه خودت داری؟
بله، به نظر میرسه که خب اومدن کاروانهای تجاری در طول یک سال محدود بوده، شاید یک بار یا دو بار احتمالاً این کاروان ها می اومدن، بر همین ما هیجان اون دژنشینان رو می بینیم. و وقتی ازش می پرسن که چه داری در کاروان خودت، او نمیگه، میگه اول باید پادشاه رو ببینم و بعد کالاهای خودم رو معرفی خواهم کرد.
و اتفاقا اینجایی هم که دربارش داره صحبت میشه آقای فکری، یک جایی هست که خب ما رو یاد جاده ابریشم هم میندازه.
بله، خب جاده ابریشم که از پایتخت چین آغاز میشد، یعنی چانگان که امروزه اسمش شده زیان، شهر کوچکی است البته امروزه، ولی هزار سال پیش یا در همون دوره که فردوسی هم زندگی می کرده، در دوره سلسله تانگ شهر بزرگی بوده، شاید یکی از شهرهای بزرگ جهان شمرده می شده. از اونجا که جاده ابریشم شروع می شده به سمت آسیای مرکزی و بعد ایران و هند، قاعدتا از دژها و شهرهای مختلفی هم عبور می کرده. اینجا هم که دژ رویین قرار داره، به نظر میاد که آغاز سرزمین توران و سرزمین چین هست، اونطور که فردوسی معرفی کرده بود این دژ رو، که دروازه‌ای داره به سوی ایران و دروازه‌ای داره به سوی چین، و دقیقا معرفی میکنه که در بین راه ایران و چین قرار داره این دژ. اسفندیار رو وارد دژ میکنن که بره با ارجاسب دیدار بکنه. اسفندیار هم به گفته فردوسی تاسی پر از گوهر و دینار آماده میکنه. تاس یه چیزیست شبیه کاسه بزرگ. خب او رو پر از انبر، گوهر و دینار میکنه و روش هم یک حریر میکشه و میبره در پیش روی ارجاسب و نثار میکنه به ارجاسب و میگه که من بازرگانی هستم که پدرم تورانی و مادرم ایرانی هست و من عبور و مرور دارم در بین ایران و توران و کالاهایی رو میبرم و میارم برای خرید و فروش. و اجازه میخواد که کاروانش وارد دژ بشه و ارجاسپ هم اجازه بهش میده، میگه که نه تنها در توران بلکه اگر به چین و ماچین هم بخوای سفر بکنی تو در ایمن هستی از همه خطرات و کسی به تو آسیب نمیرسونه و فرمان میده که برن و صندوقهایی که پر از کالا هست رو وارد دژ بکنن.
و این هم نکته از آقای فکری که چقدر راحت این مرد بازرگان، به هر حال الان باید او رو یک مرد بازرگان بنامیم نه اسفندیار،
بله،
چقدر راحت به حضور پادشاه پذیرفته میشه.
نکته در همین جاست که رفت و آمد کاروانهای تجاری به این دژ به نظر میاد که محدود بوده و هیجان دژ نشینان این رو نشون میده. برای همین ارجاسپ هم نمیتونه زیاد به اصطلاح مته به خشخاش بذاره که شما کی هستین، از کجا اومدین، برای چی اومدین، این سوالها رو نمیپرسه. البته فراموش نکنیم که برای پیشبرد داستان هم سراینده داستان نمیتونه به این جزئیات بپردازه، چون احتمال داره که داستان خراب بشه اگر بخواد به همه این پرسش‌های منطقی پاسخ بده. ما پیشتر هم اشاره کردیم در تدوین یک داستان شما ناچارید که برخی پرسش‌های منطقی رو کنار بگذارید و ساده از کنارش بگذارید. اینجا هم همین اتفاق میفته. ارجاسپ میتونه دستور بده که کالاهاشو بگردن، کاملا بازرسی بکنن که چی آورده با خودش و بعد وارد دژ بکنن، ولی این کار رو هم انجام نمیده.
خب یه نکته ای هم در اینجا هست آقای فکری. به هر حال ما داستانهای خیلی زیادی شنیدیم از این که پادشاهان در زمانه گذشته چقدر براشون مهمه که دیگران چه هدایایی براشون میارن. حالا دست کم در دوره قاجار بسیاری از این خبرها داریم که وقتی یک نفر، حالا معمولا یک سوی داستان مردم بدبختن، مثلا یک حاکمی وجود داره که از مردم در واقع میگیره و میتونه هدایای بیشتری به پادشاه بده.
بله.
وقتی که این اتفاق میفته انگار که پادشاه هم راغب میشه که او رو در جای خودش ابقا کنه. حالا اسفندیار هم یک همچین چیزی رو میدونه و هدایای بسیار ارزنده‌ای در همون بار نخست که وقتی پیش ارجاسپ میره به شاه میده و به نظر میرسه این شاهان هم با این هدایا گویی جادو میشدن.
بله، نکته جالبیه. البته پادشاهانی که به اصطلاح خود فردوسی جلوتر خواهد گفت حتی سبکسر هستن، زیاد خردمند نیستن، تو این دام میفتن. بله، اسفندیار هم از همین نیرنگ بهره میبره و در گام نخست با هدایای گرانبها به اصطلاح زبان ارجاسپ رو میبنده و او دیگه کاملا تسلیم میشه و راه باز میشه برای ورود کاروان به ظاهر تجاری اسفندیار.
و یک نکته جالب دیگه آقای فکری در این ابیات هست، این که اسفندیار خودش رو اینگونه معرفی میکنه به ارجاسپ که پدرم تورانیه، مادرم ایرانیه. وقتی ما تقابلی که میان ایران و توران وجود داره در شاهنامه رو به یاد میاریم که انگار دو جبهه کاملا سیاه و سفید داریم، ولی بعدها در بسیاری از ازدواج ها میبینیم که این دو جبهه در هم اتفاقا ادغام میشن تا حدی، میرن داخل هم و حالا شاید، یعنی گسست ها که البته وجود داره ولی خب پیوست ها هم وجود داره و مثلا بسیاری ما پهلوانان و شاهان داریم که از یک سو ایرانی هن، از یک سو تورانی هن. و اینجا هم اسفندیار یک همچین اشاره ای داره. ما امروز هم، من میخوام در واقع استفاده کنم از این نکته برای اینکه ببینیم امروز واقعا مبحثی که تحت عنوان نژاد پرستی وجود داره، واقعا کسی که به یک نژاد خاصی تفاخر میکنه و اصطلاحا نژاد پرست هست تا چه اندازه میتونه ثابت کنه که اتفاقا خود او از همین نژاد هست. یعنی شاید آزمایش های ژنتیک نشون میده که خیلی از ماها از اون نژادی که فکر میکنیم اصلا نیستیم.
بله، اتفاقا چند سال پیش فکر میکنم در یکی از کشورها این آزمایش انجام شده بود، یک آزمایش ژنتیک برای تبارشناسی اون افرادی که آزمایش شدند. فکر می‌کنم یه چند صد نفر انتخاب شده بودن و خودشون میگفتن که من کاملا خالص مثلا انگلیسی هستم، یا یکی میگفت من حتما آلمانی هستم، ولی وقتی آزمایشات انجام میشد میدیدن که مثلا شاید فقط 10% آلمانی بوده ژنشون مثلا در چند نسل گذشتهشون. این اتفاق هست و در تاریخ اجتناب ناپذیره، این اختلاط نژادها به ویژه بین دو کشور همسایه. در داستانهای ما ایران و توران همسایه هستند، با اینکه با هم نبردهای بسیاری هم داشتند، ولی در داستانها میبینیم که اونها با هم اختلاط نژادی هم دارند. خود رستم مادرش اهل کابلستان هست، رودابه، و خود رستم با تهمینه اهل سمنگان، یک شهر مرزی که داخل توران قرار داره، عروسی میکنه و سهراب به دنیا میاد. خود کیخسرو مادرش دختر افراسیاب، پادشاه توران. و خب اینجا هم اسفندیار از این پدیده استفاده میکنه و میگه که مادر من ایرانیه و پدرم تورانی. البته یک ویژگی که بازرگانان میتونن داشته باشن این دورگه بودن هست، یعنی اینکه نژادشون به هر دو کشور برمیگرده و برای همین ساده تر میتونن اون مجوز عبور و مرور رو بین دو سرزمین به دست بیارن از سوی هر دو دربار.
این نکته آخری که گفتید خب دقیقا نکته درستی و به قول شما لازم هست که یک بازرگان بتونه خیلی راحت بین دوتا کشور حالا در رفت و آمد باشه، بنابراین بهتره که خب از هر دو سو نژاد داشته باشه. ولی به هر حال به طور کلی به نظر میرسه آقای فکری این تقابل بین جبهه های شر و خیر و توران و ایران رو بهتره انگار بیشتر سیاسی ببینیم و تقابلی دینی ببینیم، نه تقابلی نژادی، چرا که بارها در همین داستان‌های شاهنامه به ما ثابت میشه که این تقابل نژادی نیست.
بله، اصلا نژادی دیدن این رویارویی به هیچ وجه با داده‌هایی که وجود داره جور در نمیاد. بارها و بارها تو شاهنامه اشاره شده که ایرانیان و تورانیان از یک نژاد هستند، اونها از فرزندان فریدون هستند، تور و ایرج که با هم برادر بودن، و به همین دلیل بحث نژادی نیست اصلا. کینه‌ای که بین ایرانیان و توران و تورانی‌ها وجود داشت بر سر خون سیاوش بود که خیلی بالا گرفت، و در دوره گشتاسپ و ارجاسپ هم که بحث دینیه دیگه، ایرانیان زرتشتی شدند و ارجاسپ نمیپذیره این خارج شدن ایرانیان از دین کهن رو، و برای همین نبرد بینشون به وجود اومده.
البته خب اشاراتی هم در شاهنامه داریم مبنی بر این که خصوصیات اخلاقی هر کدوم از این اقوام خب با هم دیگه فرق میکنه. ایرانی ها داره خصوصیاتی هستند و تورانی ها هم ویژگی های اخلاقی خودشون رو دارن. به هر حال سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون عزیزان. تا لحظاتی دیگر ببینیم که اسفندیار چگونه وارد این دژ خواهد شد و ادامه داستان به چه ترتیب پیش خواهد رفت. یکی مرد بخرد بپرسید و گفت که صندوق را چیست اندر نهفت؟ کشنده بدو گفت ما هوش خیش نهادیم ناچار بر دوش خیش. یکی کلبه برساخت اسفندیار بیاراست همچون گل اندر بهار. زهر سو فراوان خریدار خواست بدان کلبه در تیز بازار خواست. ببودان شب و بام داد پگاه از ایوان روان شد به نزدیک شاه. ز دینار و مشک و ز وشیس تخت همی برد پیش اندرون نیک بخت. بیامد ببوسید روی زمین بر ارجاسپ چندی بخاند آفرین. چنین گفت کین مایه ور کاروان همی راندم تیز با ساروان، بگوید به گنجور تا خواسته، ببیند همه کلبه آراسته، اگر هیچ شایسته بیند به گنج، بیارد همانا ندارد برنج. پذیرفتن از شهریار زمین، ز بازارگان پوزش و آفرین. بخندید ارجاسب و بنواختش، گرانمایه تر پایگه ساختش. چه نامی؟ بدو گفت خراد نام، جهاندیده بازاری شادکام. به خراد گفت ای رده راد مرد، برنجی همی گرد پوزش مگرد، ز دربان نباید تو را بار خواست، به نزد من آیان گهی کت هواست. وزان پس بپرسیدش از رنج راه، از ایران و نیران و کار سپاه. چون این داد پاسخ که من ماه پنج کشیدم به راه اندرون درد و رنج. بدو گفت که از کار اسفندیار به ایران خبر بود و از گرگسار. چون این داد پاسخ که ای نیک خوی، سخن راند از این هر کسی بارزوی. یکی گفت که اسفندیار از پدر پرازار گشت و بپیچید سر. دیگر گفت کو از در ترس خان، سپه برد و شد بر ره هفت خان. که رزم آزماید به توران زمین، بخواهد به مردی ز ارجاسب کین. بخندید ارجاس و گفت این سخن نگوید جهان دیده مرد کهون. اگر کرگس آید سوی هفت خان، مرا اهرمن خان و مردم مخان. چو بشنید جنگی زمین بوسه داد، بیامد از ایوان ارجاسب شاد. در کلبه نامور باز کرد، ز بازارگان دز پر آواز کرد. همی بود چندی خرید و فروخت، همی هر کسی چشم بد را بدوخت. ز دینارگان یک درم بستدی، همی این بران آن برین برزدی. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. بخش دوم ابیات داستان این برنامه هم برای شما خونده شد. آقای فکری، ادامه گفتگوهای اسفندیار و ارجاسب شاه توران.
بله، خب همون گونه که اسفندیار اجازه گرفت از ارجاسب که کاروانش وارد دژ بشه، ارجاسب هم به افرادش گفت که برن و صندوق‌ها رو وارد دژ بکنن. جالبه که پرسجو اتفاق میفته، میپرسن که تو این صندوق ها چیه، ولی اونهایی که دارن حمل میکنن میگن ما دیگه به این فکر نکردیم که توش چیه، فقط داریم حملش میکنیم. پاسخ جالبی میدن.
یعنی در واقع این اتفاق غیر منطقی رو شاعر اشاره میکنه که واقعا نگشتند بار اسفندیار رو و یک مرد بخرد پیدا میشه و اتفاقا همین سوال منطقی رو از این کسی که دارن بار رو میبرن میپرسه، اما کسی که جواب میده و کسی که بار رو داره میبره خیلی به سادگی و به زیبایی یک پاسخ میده و بعد در داستان کلن بسته میشه. یعنی در دو بیت کلن این سوال جوابی پیدا میکنه و جمع میشه.
بله، جالبه که اونا پاسخ میدن ما هوش خودمون رو بر دوش نهادیم و دیگه کاری نداریم که در این صندوق ها چیه. و جالبه که ارجاسب هم به گفته خود فردوسی کلبه ای رو اختصاص میده در کنار کاخ برای اسفندیار که اونجا بازارچه خودش رو راه بندازه و خب همه میان برای خرید و فروش و روز اول به خوبی میگذره.
و آقای فکری، وقتی دقیقا این اشاره میشه که کلبه ای رو در کنار کاخ به اسفندیار اختصاص میده ارجاسب، من به شخصه به یاد ارگبم میافتم که خب در اونجا، حالا متاسفانه قبل از زلزله سال 82 که در بم رخ داد و خب بسیاری خیلی زیاد این ارگ دوچاره ویرانی شد. خب کاملا مشخص بود یک جایی بلندتر بود، یک ساختمانی از همه ساختمان‌های ارگ بلندتر بود که اونجا در واقع نشیمنگاه خب اون حاکم ارگ بود، ولی دوروبر همون ساختمان بلند هم بسیاری به قول حالا اینجا فردوسی میگه کلبه، بسیاری ساختمان‌های کوچیک‌تر شما میتونستید ببینید. یعنی در واقع این فضایی رو که از این شهر میخواد برای ما توصیف کنه رو ما میتونستیم به صورت تصویری از طریق ارگ بم تو ذهن خودمون به وجود بیاریم.
بله دقیقا همینطوره، مشابهت های بسیاری وجود داره بین شهرهای باستانی به ویژه اونهایی که در مسیر جاده ابریشم هستن، باید یک ویژگی هایی داشته باشن، از جمله همین که ساختمان هایی وجود داشته باشه برای اون کاروان هایی که میان و میخوان بازارچه ای رو ایجاد بکنن، معمولا وجود داشته دیگه، ساختمان های کوچکی که اونها درش استقرار پیدا بکنن. خب اسفندیار روز دوم هم باز با هدایایی به نزد ارجاسب میره، همون نکته‌ای که اشاره کردیم برای فریفتن پادشاهان باید شما هدایایی نثار بکنید تا اونها زیاد تجسس نکنن که شما از کجا اومدین و برای چی اومدین و اینها.
و جالب اینجاست آقای فکری که اتفاقا تمام این در واقع اجناس ارزشمند همراه سپاه اسفندیار هست، در واقع یک سپاهی که به راه میفته به نظر میرسه که خب حالا ما تصویری که از سپاه در ذهنمون میاد یک تعداد سرباز هست و وسایل جنگی، ولی اتفاقا بسیاری ملزومات دیگه همراه سپاه وجود داره که اتفاقا به جنگ به نظر میرسه هیچ ارتباطی نداره. خب شما تصور کنید که این همه شتر وجود داره در سپاه اسفندیار و این همه اجناس ارزشمند که میتونن اونها رو ببرن تقدیم ارجاسب کنن.
خب البته دو تا نکته باز هم هست دیگه، یکی این که این لشکرکشی طولانی مدته، برای همین نمیشه فقط سربازان باشن و سلاح‌هاشون، این شاید به خاطر اون نکته است. ولی نکته دوم اینه که اسفندیار پیش از این که به دژ نزدیک بشه میخواد از سردارانش که کاروانی رو با شترهایی فراهم بکنن، یعنی این که اونها همراه ندارن اونها رو شاید، و از اون مناطق اطراف به نظر میاد که میرن شترهایی رو خریداری میکنن، ساروانهایی رو استخدام میکنن احتمالاً، و خب کالاهایی رو فراهم میکنن برای اینکه به بازرگانی بپردازن. هر دو این احتمالات میتونه وجود داشته باشه. ولی خب اسفندیار وارد گفتگو میشه با ارجاسب و ارجاسب ازش میپرسه که اسمت چیه؟ میگه من خرادم، کارم بازرگانیه. و اینکه خب ارجاسب بهش میگه که تو خودت رو رنجه مکن، اذیت نکن، تو بدون اینکه اجازه بگیری از دربان هر وقت که دلت خواست میتونی به دیدار من بیای. این هم باز همون نتیجه هدایایی است که اسفندیار به ارجاسب داده.
خب انگار در واقع دور نخستی که هدایایی که داده نتیجهش این بوده که بار رو نگشتند، و دور دوم هدایا این بوده که اسفندیار دیگه میتونه بدون اجازه دربان هم وارد کاخ بشه و به نزد پادشاه بیاد، که خب واقعا امر شگفت‌آوریه دیگه، پادشاه رو به این راحتی واقعا نمیشه دید.
بله البته باز هم این یکی از اون ویژگی هاییست که بازرگانان داشتن. ما در سفرنامه مارکوپولو که از ونیز اومده و تا پایتخت چین هم رفته، البته چینی که در دست مغولان هست، گوبیلای قاآن نوه چنگیز خان مغول، این مارکوپولو هم خیلی نزدیک هست به امپراتور چین، و خب این ویژگی اون بازرگانه که میتونه استفاده بکنه از اون خلاقیت هایی که داره، به خاطر کالاهایی که میاره وارد اون کشور میکنه ارج و قرب پیدا میکنه در نزد اون فرمان روا یا اون استاندار اون سرزمین.
آقای فکری یک نکته دیگه هم در اینجا وجود داره، به نظر میرسه که ما وقتی درباره توران زمین صحبت میکنیم، پادشاه قدرتمندش، انگار انتظار داریم که این پادشاه در یک شهر بسیار بزرگ و در کاخ خودش زندگی کنه، ولی داستان که همینجور به جلو میره میبینیم که پادشاه در روین دژ هست، یک دژ هست که خب اصلا توصیفات یک شهر بسیار بزرگ و پایتخت مثلا رقیب سیاسی ایران رو نداره. ما میدونیم که در ایران خب پادشاه در شهری در واقع زندگی میکرد که شهر بسیار بزرگی بود، ولی پادشاه توران در یک دژ زندگی میکنه.
جالب اینجاست که درباره پادشاه توران این اتفاق افتاده در شاهنامه. ما حتی اون زمانی هم که افراسیاب شاه توران هست، هیچگاه یک شهر ثابت رو نمی